رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بیجا شدگان افغان پیش از آن که در میان موج اخیر مهاجرین عازم اروپا شوند از سوی جامعه جهانی فراموش شده بودند. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم محمد احمدی. با برنامه نیم ساعته خبری در خدمت قرار داریم و این برنامه را با امید صحت و سلامتی شما عزیزان با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
امضای تفاهمنامه تمویل انتقال برق 220 کیلووولت از بالخمری به بامیان، توافق شرکت بزرگ هوانوردی بوئینگ آمریکایی به فروش 100 طیاره مسافربری به ایران و اطمینان هند از کسب عضویت در گروه 48 عضوی سازمان هسته‌ای.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز بر علاوه گزارش در مورد مهاجرین افغان، گزارش در مورد محیط زیست در ایالات متحده نیز خدمت شما تقدیم می شود. لطفاً تا آخر برنامه با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار با محمد احمدی.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. تفاهمنامه تمویل انتقال برق 220 کیلوولت دبل سرکت از پلخمری به بامیان و از آنجا تا ارخندی کابل امروز در حضور رئیس جمهور و برخی اعضای کابینه در ارگ ریاست جمهوری میان شرکت برشنا افغانستان و بانک انکشاف آسیایی به امضا رسید. اگرچه این فیصله از سوی شورای عالی مردمی جنبش روشنایی از معترضان اصلی این پروژه قابل قبول نیست. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان هنگام امضای این تفاهمنامه گفت که در این پروژه انتقال 300 مگاوات برق از طریق لاین 220 کیلوولت دبل سرکت به مرکز بامیان در نظر گرفته شده.
برای انتقال برق یک خط 220 کیلوولت با دبل دو سرکت در نظر گرفته شده که در حدود 300 مگاوات برق به ولایت مرکز ولایت بامیان انتقال میده. برای توزیع برق یک سب استیشن 32 مگاوات آمپیر در نظر گرفته شده و همچنین یک شبکه توزیع 20 کیلوولت که میتونه حدود 20,000 فامیل در مرحله اولیه زیر پوشش قرار بده. مقدار برق به اندازه‌ای که نه تنها خانه‌های رایشی میتونن استفاده کنن، بلکه کارخانه‌های متوسط و کوچک به اندازه کافی میتونن از این برق بهره مند بشن.
تغییر مسیر برق 500 کیلوولت ترکمنستان از بامیان به سالنگ اعتراض گسترده‌ای را در داخل و خارج کشور به همراه داشت. دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از استراتژی ملی حکومت افغانستان برای از بین بردن مشکلات بیجا شدگان داخلی این کشور حمایت میکند. فلیپو گراندی کمیشنر عالی این سازمان امروز تا یه بازدیدش از هرات و وضعیت بیجا شدگان داخلی و گفت که از تصمیم جدی این سازمان برای از بین بردن مشکلات بیجا شدگان داخلی در افغانستان حمایت میکند.
My organization UNHCR.
دفتر ما UNHCR نه تنها در قسمت پناهندگان بلکه در قسمت بیجا شدگان داخلی هم کارهایی را می‌کند و هدف ما حمایت از استراتژی ملی دولت افغانستان برای از بین بردن مشکل بیجا شدگان داخلی در این کشور است که سعی می‌کنیم در زمانی کوتاه آن را پیاده کنیم و من زمانی که پلان والی هرات را برای حل مشکل بیجا شدگان در کمپ‌های شیدایی، مسلخ و مناره‌ها شنیدم بسیار پلان خوبی بود.
والی هرات گفته است که دو شهرک رهایشی را برای مناطق شیدایی و مسلخ این ولایت برای بیجا شدگان می‌سازد. در خبر دیگر از افغانستان، وزارت داخل این کشور از بازداشت مسئول نظامی طالبان برای ولایت بغلان خبر می‌دهد. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است قاری ظاهر، طراح و سازمان دهنده تملات دهشت‌افکنی طالبان که چند روز قبل در منطقه چشمه شیر ولایت بغلان زخمی شده بود و امروز هنگام انتقال به کابل گرفتار شد. طالبان این خبر را رد یا تایید نکردند. بال خبرهای منطقه و جهان را می شنوید. کم از کم 11 کودک و آموزگارانشان در یک طوفان در حالی جان باختند که در یک جهیل در منطقه کارلیا در شمال غرب روسیه مشغول قایق سواری بودند. سخنگوی اداره تحقیقات حکومتی روسیه گفت که در اثر طوفان چندین قایق که کودکان در آن سوار بود روز شنبه در فاصله 120 کیلومتری سرحد فنلند واژگون شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که وی با پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر شامل ساختن نمایندگان مخالف در حکومت سوریه موافقت دارد، اما پیشنهادی را مردود دانست که بشار اسد رئیس جمهور سوریه به طور فوری از قدرت کنارگیری کند. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
آقای پوتین در مصاحبه از قبل ثبت شده تلویزیون CNN در نشست بین المللی اقتصادی سنت پیترزبورگ گفت که تنها راهی که می تواند تضمین کننده برقراری دموکراسی باشد قانون اساسی جدید است و انتخابات جدید در تمام سطوح حکومت مبتنی بر آن قانون باشد. اداره براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که به رئیس جمهور اسد هشدار می‌دهد تا از قدرت به طور فوری کنار برود، اما پوتین این تقاضا را هدف غیر قابل حصول دانسته گفت که این هدف راه ایجاد تغییر در سوریه نیست.
ادامه خبرها. سیلاب و لغزش زمین در شهر یا برابط دیگر در جاوای مرکزی اندونزیا جان 24 تن را گرفتین، در حالی است که 26 نفر دیگر هنوز هم ناپدید است. یک ائتلاف مخالف حکومت سوریه امروز از ترکیه خواستار تحقیقات در مورد مرگ کم از کم 8 پناهنده سوری به شمول 4 کودک شد. گمان می‌رود که این پناهجویان توسط مرزبانان یک شب قبل از عبورشان از سرحد با ضربه گلوله کشته شدند. در این حال انفجار انتحاری مقابل دروازه یک پارک در شهر قامیشلی سوریه رخ داد. 3 نفر در این حادثه کشته شد. شرکت بزرگ هوانوردی بوئینگ آمریکایی روی فروش 100 فروند طیاره مسافربری با ایران به توافق رسید. این مطلب را مقام‌های هوانوردی ایران امروز گفتند. نجیب خلیل با شرح بیشتر.
این معامله یکی از 3 توافق جداگانه است که بین ایران و شرکت‌های طیاره‌سازی غرب حاصل شده است که بر اساس آن ایران در مجموع 200 فروند طیاره خریداری خواهد کرد. این معامله پس از آن صورت می‌گیرد که واشنگتن تحریم‌های اقتصادی را بر ایران در ماه جنوری برطرف کرد. علی عابدزاده رئیس اداره هوانوردی ایران گفته است که وضعیت اکثر طیاره‌های ایران خراب بوده و نیاز به تبدیلی دارد، اما شرکت بوئینگ هنوز هم منتظر تایید نهایی این معامله از سوی وزارت مالیه ایالات متحده است. قرارداد خریداری 100 طیاره بوئینگ به ارزش 17 میلیارد دلار تخمین شده است.
و خبر آخر، هند میگوید اطمینان دارد برای کسب عضویت این کشور در گروه 48 عضوی حمایت چین را به دست خواهد آورد. تمرکز کار این گروه نظارت بر دستیابی کشورها به تکنولوژی حساس هسته‌ای میباشد. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. قرارداد تمویل پروژه جنجالی انتقال لاین برق 220 کیلووولت برق وارداتی ترکمنستان با ظرفیت 300 مگاوات از منطقه دوشی ولایت بغلان تا مرکز بامیان امروز در ارگ ریاست جمهوری میان مسئولان شرکت برشنا و بانک انکشاف آسیایی در حال امضا شد که رئیس جمهور غنی و محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه و برخی از اعضای کابینه در آن حضور داشتند. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالحی ورشان میشنویم.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب قبل از امضای قرارداد در محفلی که به این مناسبت در ارگ ریاست جمهوری ترتیب یافته بود، راجع به این پروژه به حاضرین معلومات داد و گفت کار عملی عنقریب، یعنی همین برج سرطان سال جاری، شروع می شود و تا سال 1398 خورشیدی برای 20,000 خانواده بامیانی برق رسانی صورت خواهد گرفت. آقای عثمانی به ادامه گفت:
برای انتقال برق یک خط 220 کیلووولت با دبل دو سرکت در نظر گرفته شده که در حدود 300 مگاوات برق به ولایت مرکز ولایت بامیان انتقال میده. برای توزیع برق یک سب استیشن 32 مگاوات آمپیر در نظر گرفته شده و همچنین یک شبکه توزیع 20 کیلووولت که میتونه حدود 20,000 فامیل در مرحله اولیه زیر پوشش قرار بده. مقدار برق به اندازه که نه تنها خانه‌های رایشی میتونن استفاده کنن، بلکه کارخانه‌های متوسط و کوچک به اندازه کافی میتونن از این برق بهره مند بشن.
سید سعادت نادری وزیر شهرسازی و عضو کمیسیون بررسی مسیر لاین برق 500 کیلوولت برق وارداتی ترکمنستان به کابل در مورد آغاز و پایان این پروژه از دوشی تا بامیان صحبت نمود، گفت که وزارت مالیه برای تمویل این پروژه مکلف است.
وزارت مالیه مکلف است که بودجه این پروژه را تنظیم و در بررسی وسط سال بودجه ملی سال 1395 از طریق حکومت به پارلمان ارائه نماید.
آقای توماس پانیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی هم به حاضرین اطمینان داد که بانک انکشاف آسیایی متعهد است هزینه 600 کیلومتر انتقال لین برق را تمویل کند. این پروژه انتقال برق وارداتی ترکمنستان یک پروژه جنجالی است که در عکس‌العمل به تغییر مسیر لین برق جنبش مردمی موسوم به جنبش روشنایی ایجاد کرد و رهبران جوان هزارتبار توانستند با راه اندازی حرکت های اعتراضی مدنی و هماهنگ در داخل و خارج کشور حاکمیت را سراسیمه نماید. جنبش روشنایی قبلا اقدام حکومت یعنی تغییر مسئله لین برق به عنوان یک طرح بدیل را توطئه و خیانت حکومت به ماستر پلان برق و مردم مناطق مرکزی اعلام کرده بود و حالا نیز برخی از اعضای این جنبش با این تفاهم نامه هم نوایی ندارند. داود ناجی یک تن از رهبران جنبش روشنایی امضای این تفاهم نامه را عمل کردن همون فیصله 11 ثور کابینه و فیصله کمیسیون دولتی خوانده ابراز مخالفت کرد.
در کل یک پروژه کلان ملی را خراب میکنه. این ما را نه به برق حرارتی میرسانه، نه به استقلال اقتصادی میرسانه، به هیچ چیز نمیرسانه. به خاطر این طرح دولت هنوز ما را اشتباه میدانیم و ما همچنان معترض هستیم.
آقای ناجی هشدار داد اگر به خواست جنبش روشنایی پرداخته نشود ما دوباره به اعتراضات مدنی خیابانی برمیگردیم و هنوز هم سر تصمیم خود استوار هستیم.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یک شنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش. در حالی که فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد اصلاحات انتخابات از سوی ولی سجرگر رد شده است، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت برای به میان آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی گزینه‌های دیگری دارد و در این رابطه با احزاب سیاسی و حقوقدانان در حال گفتگو است. گزارش را در این مورد از سمسامه سیرت می‌شنویم.
اعضای پلیسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را بر روز دوشنبه هفته گذشته با اکثریت آرا رد کردند و بار دیگر مسیر اصلاحات انتخاباتی را به بن‌بست کشیدند. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت گزینه های دیگری را برای به میان آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی دارد. آقای مرتضوی می‌افزاید حکومت برای انتخاب مناسب ترین گزینه مطابق به قانون با حقوقدانان و احزاب سیاسی در حال گفتگو است. معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی از آمادگی های حکومت برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیز سخن میگوید.
کارهای بسیار اساسی و بنیادی نهی مقدماتی انتخابات انجام داده، یک کمیته امنیتی وضعیت امنیتی سراسر کشور را ارزیابی میکنه زیر نظر وزارت داخله که در کجاها امکان برگزاری انتخابات است. کمیته مالی زیر نظر وزیر محترم مالیه کار میکنه، ارزیابی های مالی را انجام میده. یک نامه از طرف رئیس جمهور به دبیرکل سازمان ملل فرستاده شده. کمیته گزینش عملا ترکیبش مشخص هست.
اصلاحات در نظام انتخاباتی و کمیسیون‌های انتخاباتی یکی از ماده‌های موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است که میان اشرف غنی و عبدالله امضا شده است، اما تاکنون در این بخش آب از آب تکان نخورده است. حالا این فرمان بر میز مشران جرگه قرار دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید اگر فرمان از سوی مشران جرگه نیز رد شود حکومت آمادگی استفاده از گزینه های دیگر را دارد.
اما هنوزم یک امید است، ما منتظر هستیم که مشران جرگه در این بخش چی فیصله میکنن. رای تاییدشان بر ما فوق العاده مهم است. این کمک میکنه که پروسه اصلاحات انتخاباتی پیش بره، انتخابات برگزار شوه.
اما اگر در این کمیسیون مشترک نیست فرمان تقنینی رد گردد، چه راه دیگر برای حکومت باقی خواهد ماند؟ نصرالله استانگزی، استاد حقوق در پوهنتون کابل، میگوید در صورت رد شدن فرمان از سوی مشران جرگه، حکومت افغانستان میتواند از تعطیلات شورای ملی با در نظر داشتی این اصل که در سال آخر کار این شورا نباید فرامین تقنینی مربوط به انتخابات شامل آجندای آن گردد استفاده کند و فرمان اصلاحات نظام انتخاباتی را نافذ نماید.
فرمان در کل رد نشده. آره چانسی که مانده برایش ایست که مشران جرگه هم میتونه این را تایید یا رد کنه. اگه تایید کرد باز چون اختلاف بین دو مجلس در تصامیمشان کمیته مختلط به میان نه. کمیته مختلط باید به این مشکل رسیدگی کنه. اگه باز هم بین از جا اختلاف به میان آمد پس می به مجلس عمومی ولسی جرگه اگه از مجموع کل اعضا دو سلسش تایید کرد قانون این تبدیل میشه فرمان به قانون و اگر رد کرد باز در او صورت در کل رد هست.
اما نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که پارلمان افغانستان بر اساس ماده 83 قانون اساسی با مشکل عدم مشروعیت روبروست چون زمان کاری آن تکمیل است. از سوی دیگر صدیق الله توحیدی معاون کمیسیونی که برای اصلاحات نظام انتخاباتی از سوی حکومت وحدت ملی ایجاد شده بود میگوید ایجاد اصلاحات امر ضروری است چون جامعه جهانی بدون به میان آمدن اصلاحات در ساختارها و در پروسه انتخاباتی افغانستان به این پروسه کمک نخواهد کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان بازدید از پارک ملی یوزومایت بر مسایی ادارهش برای بهبودی محیط زیست تاکید ورزید. وی گفت که برای حفاظت از زیبایی های طبیعی اینجاها کارهای بیشتری باید صورت گیرد. عبدالواجد عادل گزارش صدای آمریکا را به توجه می رساند.
رئیس جمهور براک اوباما، همسرش میشل، بانوی اول، دو دخترش ساشا و مالیا در داخل جنگلات غلو در سرکهای مرتفع کوهستانی رانندگی کرده از قله‌های سر به فلک کشیده پوشیده از برف و وادی‌های سبز یوزمایت اولین پارک ملی که در سال 1868 اعلام گردید بازدید کرد. این پارک ابتدا به کالیفرنیا من حیث پارک ایالتی محول شد ولی در 1890 به پارک ملی مبدل گردید. اوباما با رسیدن به یک ساحه مرتفع پارک از موتر پایین شده و برای یک ساعت در ساحات دورافتاده‌ای که کاملا وضعیت طبیعی خیش را حفظ کرده است در حالی که گزارشگران و کامره‌های عکاسی را پشت سر گذاشت پای پیاده راه پیمود. بازدید از پارک ملی یوزمایت بخشی از تجلیل از روز پدر است که در آن سیاحت با اعضای خانواده و تجلیل از صدومین سال اعلام پارک ملی شامل بود. پارک ملی یوزمایت که یک ساحه 3000 کیلومتری را احتوا می کند، مناطقی دارد که نباتات و حیوانات وحشی با حالت طبیعی در آن یافت می شود و زیبایی های بی‌نظیر طبیعی آن امریکایان و سیاحین خارجی هضم می برند. آقای اوباما در حالی که در پیشروی آبشار معروف در پارک ملی یوزمایت ایستاده بود، خطاب به یک تعداد از سیاهان گفت
First time I saw a bear in her cup. That changes you. You're not the same after that. And I want to make sure every kid feels that.
وقتی بار اول خرسی را با چوچه‌اش در مسکن طبیعی آن مشاهده کردم، احساسم کاملا تغییر کرد و من می‌خواهم که هر کودک آن را تجربه کند. مطالعات نشان داده است که سپری کردن تنها 5 دقیقه در یک فضای سرسبز سطح افسردگی و خستگی را کاهش می‌دهد، ضربان قلب را تقلیل می‌بخشد و تمام وجود احساس آرامش می‌کند. اوباما داشتن پارک ملی را برای کشور نماینده دموکراسی در عمل توصیف کرد.
Of the national park system is it belongs to everybody. It is a true expression of our democracy.
اوباما گفت خوبی یک پارک ملی در این است که به همه تعلق دارد. این پارک مظهر دموکراسی ماست. چه کار معقوله و چقدر سرمایه گذاری بجای است. این منبع طبیعی ارزشمند است که نسل‌های آینده آن را به ارث می‌برند. آقای اوباما که نبرد با تغییر اقلیم را یکی از اولویت‌های کاری خیش در 8 سال قدرتش می‌داند، در مقابله جدی با کانگرس ایالات متحده قرار دارد که جمهوری خواهان آن را اداره می کنند. در حالی که قانون یکی از مسائلی است که در امور محیط زیست از ارزش خاص برخوردار است. اوباما در مورد تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن گفت که خطر آن یقینی است. او گفت در پارک ملی یک وقت یخچال دائمی آن یک میل طول داشت، ولی اکنون دیگر وجود ندارد. وقتی درجه حرارت بلند رفت دیگر یخچال ها باقی نخواهد ماند و نه هم درختان جوشوا در پارک ملی جوشوا وجود خواهد داشت. با گفته وزارت داخله ایالات متحده امریکا، سیاحت در پارک های ملی سال گذشته ریکارد جدیدی را قائم کرد و 3.5 میلیون از سیاحین 16.5 میلیارد دلار را در داخل و اطراف پارک های ملی با مصرف رسانیدند. برخی از اعضای کانگرس از اوباما انتقاد میکنند که او از صلاحیتش برای کسب بیشتر زمین عدول کرده است و او باید نخست پروژه های فعلی را در داخل پارک ها به انجام برساند. اما تعداد از گروه های محیط زیستی اوباما را ترغیب میکنند تا کار بیشتری را برای تحفظ ملکیت های عامه قبل از اینکه دوره کاریش در جنوری آینده اختتام یابد انجام دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بیدار شدگان افغان پیش از آن که در میان موج اخیر مهاجرین عازم اروپا شوند از سوی جامعه جهانی فراموش شده بودند. فلیپو گرانده به روز شنبه در سفرش به تهران، در حالی که از کمک‌های ایران برای پناهندگان افغان استقبال کرد، خواهان کمک‌های بیشتر جامعه بین‌المللی برای ایران به خاطر نقشش در میزبانی پناهندگان افغان شد. در این مورد گزارشی را از نجیبه خلیل می‌شنوید.
فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، که روز جمعه سفر خود را به منظور تقاضای کمک‌های بیشتر جهان به مهاجرین قبل از روز جهانی مهاجرین به روز دوشنبه آغاز کرد، در حالی که در خصوص مهاجرین افغان گفت مهاجرین افغان حتی قبل از رسیدن به اروپا فراموش شده بودند، از کمک‌های ایران به مهاجرین افغان استقبال کرد و گفت که افغانستان باید باثبات گردد.
ما باید اوضاع را در افغانستان باثبات سازیم، همان طوری که معاون وزارت داخله ایران گفت، و شرایط را برای برگشت مجدد تعداد زیادشان دوباره مهیا ساخت، البته برگشت داوطلبانه.
آقای گرانده از فرمان سال گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران استقبال نمود که هدایت داده بود تا برای تمام اطفال مهاجر افغان در ایران زمینه رفتن به مکتب مهیا گردد بدون در نظر داشت چگونگی موقف باشندگیشان.
فرمان سال گذشته آیت الله سید علی حسینی خامنه ای رهبر ارشد به منظور اجازه دسترسی تمام اطفال افغان به مکاتب یکی از مهمترین اقدامات اتحاد و همبستگی در چند سال گذشته در جهان است که یک کشور انجام داده است.
اداره پناهندگان ملل متحد گفت به اساس این فرمان 48 هزار طفل بدون سند افغان برای اولین بار در مکاتب عامه ایران شامل شدند.
من همچنان به جامعه بین المللی میگویم که ما نباید از این حقیقت چشم پوشی کنیم که ایران بیشترین مصارف را برای صدها هزار، در واقع میلیون ها افغان به عهده گرفته.
در یک گزارش دیگر بانکیمون، سرمنشی ملل متحد با مهاجرین در یک کمپ مهاجرین در جزیره لسبوس یونان ملاقات کرد و در مورد کمک و همبستگی باشندگان جزیره با مهاجرین گفت:
مهاجران بدترین شرایط را تجربه کردند. مردم لسبوس بهترین برخورد در جهان را نشان می دهند.
مقام ها می گویند حدود 8400 مهاجر در حال حاضر در جزایر یونان موجود است و تقریبا تمامشان برای پناهندگی علاقمندی نشان دادند، که این در واقع از توان رسیدگی به آن خارج است.
شکوفان از گلستان حیاتم، ز تو زیباستیم گلشن پدر جان. شب و روزم با تو پر نور پدر جانم پدر جانم توی خورشید تابانم توی ماه درخشانم شب و روزم با تو پر نور پدر جانم پدر جانم
شنوید. تفاهم‌نامه تمویل انتقال برق 220 کیلووولت دبل سرکت از پل خمری به بامیان و از آنجا تا ارغندی کابل امروز در حضور رئیس جمهور و برخی اعضای کابینه در ارگلیس جمهوری میان شرکت برشنای افغانستان و بانک آشش انکشاف آسیایی به امضا رسید. این فیصله نامه اگرچه از سوی شورای عالی مردمی جنبش روشنایی از معترضان اصلی انتقال این پروژه قابل قبول نیست. دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از استراتژی ملی حکومت افغانستان برای از بین بردن مشکلات بیجا شدگان داخلی این کشور حمایت میکند. در همین حال محمد آصف رحیمی والی هرات گفته است که در نظر دارد برای بیجا شدگان در دو شهرک رهایشی در مناطق شیدایی و مسلخ هرات سرپناه بسازند. کم از کم 11 کودک و آموزگارانشان در یک طوفان در حال جان باختند که در یک جهیل در منطقه کارلیا در شمال غرب روسیه مشغول قایق سواری بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که وی با پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر شامل ساختن نمایندگان مخالف در حکومت سوریه موافقت دارد، اما پیشنهادی را مردود دانست که بشار اسد رئیس جمهور سوریه به طور فوری از قدرت کناره گیری کند. سیلاب و لغزش زمین در شهر مرکزی جامعه اندونزیا جان 24 تن را گرفتی در حالی است که 26 تن دیگر هنوز هم ناپدید هستند. یک ائتلاف مخالف حکومت سوریه امروز از ترکیه خواستار تحقیقات در مورد مرگ کم از کم 8 پناهنده سوری به شمول 4 کودک شد. در این حال انفجار انتحاری مقابل دروازه یک پارک در شهر قمیشیلی سوریه رخ داد که 3 نفر در این حادثه کشته شد. و شرکت بزرگ هوانوردی بوئینگ آمریکایی روی فروش 100 فروند طیاره مسافربری با ایران به توافق رسید. این مطلب را مقام‌های هوانوردی ایران امروز اعلام کرد. قرارداد خریداری 100 طیاره بوئینگ به ارزش 17 میلیارد دلار تخمین شده است. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری دری از رادیو آشنا صدای آمریکا. با حال برنامه گفت‌وشنود خبری اتری را می‌شنوید.